وعلى آله آل الله. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و محضر مقدس امام باقر و سلامتی امام زمان اجماعا صلوات خط بفرمایید. در شروع زیارت جامعه کبیره و شرح اون، به دلیل اینکه این زیارت مبارک از ناحیه منور حضرت هادی سلام الله علیه صادر شده است، تصمیم گرفتیم که دو سه جلسه در پیرامون شخصیت حضرت مسائلی رو مطرح کنیم تا عزیزان در فضای صدور زیارت جامعه کبیره از نظر زمانی واقف و آگاه بشوند. امام هادی شخصیتشون از نظر قرآن رو هفته گذشته به صورت اختصار مطالبی رو مطرح کردیم که خلاصه بحث ما این شد که امام مظهر این آیه شریفه هستند و کل شیء احصیناه فی امام مبین. اما حضرت هادی از نظر زمانی در زمان این شش خلیفه عباسی زندگی می کردند، یکی معتصم برادر مأمون و دیگری واثق پسر معتصم، مدت زیادی که شاید بیشترین زمان در زمان متوکل بوده است برادر واثق، و همچنین مقدارش رو در زمان معتز بوده اند که ظاهراً در زمان همین معتز عباسی حضرت به شهادت رسیده اند. البته مجموعاً اینها شش نفر بودند، شش نفر از خلفای عباسی بودند که حضرت امامتشون در زمان اینها واقع شد، و بیشترین فشار رو هم امام هادی در زمان متوکل متوجه شد به حضرت، به حضرت فشارها رو تحمل کردند. در زمان این شش خلیفه ویژگی هایی وجود داشت بر حکومت اینها که شرایطی رو ایجاد کرد که این مجموعه شرایط اجازه فعالیت برای انجام رسالت تبلیغی رو از امام هادی گرفته بود. به ظاهر البته دولت عباسی یک دولتی بود خوشگذران، عیاش، افراد بسیار ثروت‌اندوز، هیبت این دولت شکسته شده بود، پایه‌هاش متزلزل. برای حفظ حکومتشون به دلیل تزلزلش با کوچکترین خطری مبانی او تهدید می‌شد و هیچ خطری هم حکومت عباسی رو به اندازه وجود امام هادی یا قبلش امام جواد و بعدش امام عسکری تهدید نمی کرد. به همین دلیل پایه های سست حکومت عباسی، امام هادی از مدینه احضار شدن که حالا امشب میگم کیفیت احضار امام رو، و آوردنشون در سامریا. و ببینید برادران و خواهران، 20 سال تمام امام در محاصره لشکر بود. ببینید چقدر واقعا دردناکه، 20 سال تمام برای چه؟ چرا امام در محاصره بودن؟ این رو اگر انشاءالله حیاتی بود هفته آینده خدمت شما تبیین و تحلیل خواهیم کرد. در این زمان ما وقتی تاریخ رو مطالعه می کنیم، حکومت بنی العباس به واسطه نهضت‌های علویان در معرض تهدید قرار گرفته بود. مرتب از گوشه و کنار کشور اسلامی علویان قیام می‌کردند برای مبارزه با ظلم بنی العباس، اما در رأس علویان امام هادی بودند. ببینید در زمان امام هادی وقتی نمایندگان امام هادی می‌خواستند امام رو معرفی کنند می‌گفتند رهبر شما کسی است از آل محمد. همین اللهم صل علی محمد و آل محمد. مستقیما اسم امام هادی رو جرأت نداشتن ببرن، چون اگر اسم امام هادی رو به کار می‌بردن هم خودشون شناخته می‌شدن که اینا وابسته هستن به امام هادی و هم جان امام هادی در معرض خطر بود، از دو طرف تهدید می‌شدن. به همین دلیل این شرایطی که از ارعاب ایجاد شده بود اجازه معرفی مستقیم امام هادی رو نمیداد. من اینجا اولا عرض میکنم یه دوره کتابی هست به نام تاریخ الکامل که مال ابن عفیر است، 27 جلد. این دوره عزیزانی که بخوان در باب تاریخ ائمه تحقیقی داشته باشن یکی از منابع قابل مراجعه این کامل ابن عفیر است و امروز مورد توجه تمام مورخین عالم اسلام است این کتاب، و نزدیک به زمان خود ائمه هم هست ابن عفیر و غالبا هم مورد اعتماد مورخین محقق عمیق نگر بوده است، گرچه طبیعی است که هر کتابی نقایص خاص خودش رو داراست. در جلد هفتم از صفحه 55 به بعد این کتاب که شما ملاحظه بکنید ببینید در باب متوکل نوشته است که اولا متوکل فوق العاده کینه امیر المؤمنین و اهل بیت رو داره بود. اگر می فهمید کسی محبت امیر المؤمنین رو داره اولا اموال او رو مصادره می کرد و بعد او رو به زندان می انداخت و به وضع فجیعی او رو به شهادت می رسانید. خلاصه اجازه نمی دادن بویی از توجه به ائمه در اطراف خودشون وجود داشته باشه. مرحوم علامه مجلسی در جلد 50 بهار که هفته گذشته من برخی از احوال امام هادی رو از روش قرائت کردم، انشاءالله مراجعه کنید، این هم یکی از منابع معتبر و متقنی است برای شناسایی شخصیت امام هادی. ایشون نقل می‌کنن در صفحه 176 که امام هادی حرکت می‌کردن به همراه محمد بن شرف. حضرت وقتی رسیدن به محمد بن شرف فرمودن محمد تو پسر شرف هستی؟ گفت آری ابن رسول الله. بعد آمد جلو گفت اجازه میدید یه سوالی بکنم؟ تا اومد طرح سوال بکنه امام فرمودن که ما الان از شاهراه داریم رد میشیم. حالا شاهراه کجا بوده مشخص نیست، البته اجمالا شاهراه در خور مدینه یا اطراف مدینه هست، اما چه مکانی بوده؟ نزدیک مثلا فرمانداری مدینه بوده؟ ممکنه چنین احتمالی باشه. حضرت فرمودن مگر نمیبینی ما الان از کنار شاهراه داریم رد میشیم؟ اینجا محل طرح سوال چیه؟ نیست، از من سوال نکن. یعنی حتی کسانی که ارتباط ظاهری با امام هادی داشتن اینا در معرض در مظنون واقع میشدن، مورد پیگیری حکومت قرار میگرفتن. اگر میفهمیدن دو نفر به امام نزدیک شدن این دو نفر باید متلاشی بشن. یک چنین وضعیت اسفناکی از امام هادی ما در تاریخ میبینیم. اگر شما هم میبینید در مثلا تحف العقول که یک کتاب خوبی است برای روایات کلامی ائمه، حکمی ائمه هدا، وقتی به بخش امام هادی مراجعه میکنید کلمات کم است، احادیث کم است در مقایسه با روایاتی که از امام صادق و امام واقع رسیده است. چرا؟ چون این فشاری که برای امام هادی و امام جواد و امام عسکری سلام الله علیه مجمعین بود ظاهرا برای ائمه دیگر ما به این صورت نبود که نتونن حرفشون رو نزنن. اینجا عرض میکنم محمد ابن داوود قومی است. من برای اینکه شما خوب ذهنتون توی اون زمان قرار بگیره، چون میدونید یه اصل اساسی در تاریخ شناسی ائمه هدا علیه صلوات الله اینه که انسان از نظر ذهنی خودش رو قرار بده تو فضای زمانی این بزرگوار. این واقعا یه اصل است. حتی تو تحلیلی که شما میخواهید در تاریخ مشروطه داشته باشید، در تاریخ معاصر داشته باشید، این رو باید رعایت کرد. محمد ابن داوود قومی به همراه یکی از دوستانش، اینجا حالا ببینید طریقه اخذ وجوهات، منظورم از وجوهات خمس است، زکات است، صدقات است، هدایا و نذورات است، رد مظالم للعباد است، همه اینها اموال امامت است نه اموال امام. اینها به قول مرحوم کلینی در کتاب کافی اموال است مربوط به منصب امامت، اموال شخصی چی نیست. البته ممکنم هست بگیم اموال شخصی است به یک اعتباری. خمس رو در زمان عمر متاسفانه بابش رو بستن. خدا رحمت کنه ابن عبدالحدید معتزلی رو در جلد چهارم شرح نهج البلاغه صریحا می نویس، عبارت ابن عبدالحدید اینه، می نویسه ان ابابکر و عمر منعا، این منعا تسمیه است به اشاره به همین دوتا است، منع الخمس ان اهل البيت، یا بعض عبارات داره که ان علیین، دقت کنید، لالا یقوی، اینا منع کردن خمس ندن به علی ابن ابی طالب برای اینکه علی تقویت چیه؟ بله نشه. خب این بود دیگه در زمان امام صادق و امام باقر، چون یه مقداری فضا به وجود آمد به برکت عرض میکنم عاشورا، فضایی ایجاد شد که امامیه مقدار بتونن راحت حرفشون رو بزنن، کم کم مجددن پایه های خمس رو چکار کردن؟ تبیین کردن. خب مردم یاد گرفتن کم کم خمس بدن. حالا امام هادی 20 سال در سر من رعا، حتی در زمانی هم که در مدینه بودن فرماندار مدینه به شدت امام رو تحت کنترل قرار داده بود. حالا امام از چه طریق اخذ وجوهات میکردن؟ حالا یه نمونش رو بگم. این محمد ابن داوود قومی از اهل قوم خمس جمع کرد بیاره کجا؟ برای مدینه. اولا از اینجا فهمیده می شود که اهل قوم از اون زمان اهل ولایت بوده. حالا انشالله خدا روزیتون کنه قوم مشرف شدی، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما آقای گلپایگانی رو، ایشون سه نفر از اجلاء اصحاب عسکریین امام هادی و امام عسکری رو و همچنین حضرت جواد رو و همچنین حضرت سامل الحجج رو، ایشون دستور مرمت قبور این بزرگواران رو دادن، حتما برید سر قبور اینها. اینها از کسانی بودن که دعوت میکردن مردم رو به ولایت اهل بیت، مأمور وصول وجوهات هم بودن و میرساندن به ائمه. این میگه ما یه مقداری خمس و وجوهات رو برداشتیم آمدیم برای محضر امام هادی. ظاهرا نزدیک مدینه که میرسن حضرت هادی، خوب امام از حجت الله هست، از همه اسرار با خبر است، یک نفر رو گسیل میکنه به طرف این دو نفر بودن، میگن برگردید فعلا برای من وجوهات نیارید، چون جانشون در معرض خطر بود، نیارید فعلا بمانید تا شما رو خبر بکنم. ظاهرا اینها میمانن. پس از یه مدتی به اصطلاح حضرت شترهایی رو روانه میکنن به طرف اینها، مأمور رو هم میفرستن، میفرماد اینها رو بار شتر میکنید، شترها رو رها میکنید، اینها خودشون میان برای کجا؟ مدینه. کسی هم همراه اینا نباش. اینها شترها وجوهات رو که یه مقداری درهم و دینار و طلا و جواهرات بوده میارن، که خود محمد ابن داوود قومی میگه وقتی که به محضر امام هادی رسیدیم، پس از مدتی که امام اذن دادن، فرمودن حالا اشکالی نداره بیان، تا وارد منزل شدیم حضرت فرمودن وجوهاتی که شما فرستادید ایناست. ما دیدیم بله عین همون چیزی است که ما فرستادیم. یک چنین وضعیتی رو امام هادی داشتن. حالا شما ببینید ما چه فضایی پیدا کردیم امروز در انقلاب اسلامی، چقدر راحت میتونیم راجع به معارف حرف بزنیم و از این فرصت ماها استفاده نمی کنیم. فردای قیامت باید خودمون رو آماده کنیم برای مؤاخذه شدنها، چه ما نمی توانستیم. جناب عرض میکنم زرارت ابن اعیان میخواد حدیث نقل بکنه، دست به طرف رو میگیره میبره توی پستو، حدیث نقل میکنه از امام باقر و امام صادق. دیگری پیاز بر میداره میرزه روی گاری، را میفته توی خیابونهای کوچه های مدینه، پیاز دارم، پیاز خوب دارم، میان پیاز بخرن. تا میشناسه این شیعه امام صادق است، یواشکی از امام صادق تازگی شنیدم که حضرت راجب نماز فرمودن وضوتون رو اینطوری بگیرید، نمازتون رو اونطوری بخونید، به دیگران هم بگو، دهن به دهن بگو. یک چنین وضعیتی ائمه ما داشته. حالا شما نگاه بکنید با چه شرایطی روایات اهل بیت به دست ما رسیده است. حالا امام هادی یک کار عجیبی کرده ام که من دلم میخواد این کار رو بازش رو امشب بحثش رو باز بکنم. و آدم وقتی این بحث رو هم مطرح میکنه بالبداهه ذهنش متوجه مرحوم شهید دکتر بهشتی میشه رحمت الله علیه. البته این روش از امام جواد شروع شد، امام رضا احتیاجی به چنین روشی نداشتن، اما امام جواد چون در مضیقه بودن شروع کردن، امام هادی وسیعش کردن و اون امام آمدند یک شبکه ارتباطی درست کردن بین خودشون با شیعیانشون به واسطه نصب وکیل، طوری که دستگاه بنی العباس به هیچ عنوان آشنایی با این وکلا نداشت و نمیتونست اینها رو چه کار بکنه، تشخیص بده. ظاهرا سه هدف اساسی رو میتوان از این نصب وکلا انسان به اصطلاح تحلیل بکنه، استفاده بکنه. یکی جمع آوری خمس و زکات و وجوهات بوده، اموالی بوده که باید در اختیار امام قرار بگیره برای اداره و رهبری جامعه اسلامی. دوم پاسخگویی به مشکلات فقهی و دینی مردمه. و مسئله سوم توجیه سیاسی مردم از جهت رهبری، اینکه رهبر حقیقی شما کیست، شما باید از کی تبعیت، از متوکل تبعیت بکنید یا از امام هادی. این جریان رهبری در اسلام همیشه در معرض خطر بوده، همیشه. امروز هم توی دنیا به صورت ناجوان مردانه بیشترین حملات دشمن به سمت رهبری است و ولایت فقیهه، چون اونها میدانند که رهبری اگر باشه حکم چی رو داره؟ حفظ ستون این خیمه رو داره و میتوانه این خیمه رو برافراشته نگه داره، شاداب حفظ بکنه. به همین دلیل اینها مأمور بودن مردم رو متوجه چی بکنن؟ امام هادی بکنن. ما چند وقت قبل رفته بودیم شهرزا، زیارت شاهرزا. خب یه روایتی دم در ورودی نوشته بود، خیلی عجیب بود که حالا باید جای تحقیق داره، که حالا من فکر میکنم روایاتی که در پیرامون این عزیزان هست، شاهرضا، حضرت عبدالعظیم حسنی، شاه چراغ در شیراز، خیلی از این عزیزان همه با این بحث توجیه میشه که اگر کسی زیارت بکنه شاه رضا رو در شهرضا، معادل 24 مرتبه زیارت امام رضاست در مشهد مقدس. تو البته ما تو این 24ش موندیم، هنوزم نمیدونم یعنی چه، چون نکته باید داشته باشه که امام علیه السلام اگر البته روایت صادر باشه از امام سندن، چرا حضرت فرمودن 24 مرتبه. اما این که تأکید میکنن مثلا زیارت حضرت معصومه منظار امتی به قوم فلهل جنه یا وجب لهل جنه، چرا، همه اینها یه نکته داشت و اینا حلقه های وصل مردم بودن به رهبری. از این جهت که اینها مردم رو به رهبر حقیقیشون وصل می‌کردن، زیارت اینها هم معادل زیارت همون رهبرشون که امام هادی سلام الله علیه بوده فضیلت داشت. حالا برای اینکه شما آشنا بشین، ما جریان وکلای امام هادی رو در 4 منطقه یا در 4 ناحیه می‌بینیم. یک، ناحیه بغداد مدائن و عراق که اینها بغداد و مدائن و عراق که عراق بیشترینش در کوفه بود، یه بخشی از وکلای امام هادی رو تشکیل میداد، یه شبکه وکیل امام اینجا قرار داده بودن. بخش دوم در بصره و اهواز بود. این اهواز واقعا دیدنی است و خوندنی است، تاریخ اهواز. الانش هم به حمد الله اهواز یکی از بهترین شهرهای ایران است از جهت پایگاه دوستان و موالیان ائمه هدا علیهم صلوات الله. سوم قم و همدان. این که میگیم قم و همدان یعنی شامل اصفهان هم میشه. این مسیر قم و همدان، این مجموعه یک وکیل امام داشتن و مرتب ارتباط، تازه خود اون وکیل هم نماینده هایی داشت در میان مردم که اینا ارتباط برقرار میکردن. و چهارم حجاز و یمن و مصر. امام هادی در این 20 سالی که در سامرا در تحت محاصره لشکر بودن، از این چهار ناحیه با وکلای متعدد چکار میکردن؟ ارتباط برقرار میکردن. دستگاه هم هیچ خبر نداشت. ببینید، از همین جاست که این بحثی که بنده عرض کردم، یعنی ائمه ما همیشه با روش برخورد میکردن. همینطوری به اصطلاح به قول آقایون بسیجی گتره‌ای وارد مرحله عرض میکنم مبارزه نمی شدن. قشنگ بررسی میکردن، شرایط رو میدیدن، محاسبه میکردن. امروز هم ما باید همین شیوه ها رو در برخورد با معضلات فرهنگی که در گوشه و کنار جامعه داره به وجود میاد باید به کار ببریم، که بیشتر بزنیم پایه های فکری دشمنان فرهنگی اسلامی رو و کمتر از اونها ما ضربه فرهنگی بخوریم. حالا اینجا دقت بکنید، من یکی دو نمونه از نامه های امام هادی رو یادداشت کردم، سندش رو هم میگم برید ببینید. ببینید امام هادی روی چه نکته هایی دست گذاشتن. آرام آرام در فضای زمان امام هادی قرار بگیرید. وقتی این بحث به اتمام رسید، کم کم میرسید به اینکه چرا زیارت جامعه کبیره که انشاءالله شرحش رو از دو جلسه دیگه شروع خواهیم کرد، چرا این زیارت از امام هادی صادر شده؟ به تعبیر دقیق تر چرا در زمان امام هادی صادر شده؟ ما اگر سوال رو این طوری بگیم بهتره، چون اگر از امام جواد صادر می شد همین عبارات رو می گفتن، اگر از امام صادق صادر می شد همین عبارات رو می گفتن. چرا؟ به دلیل این روایت که امام صادق فرمودن اولنا محمد و اوسطنا محمد، اللهم صل على محمد و آله، و آخرنا محمد و کلنا محمد صلوات الله علیهم اجمعین، اللهم صل على محمد و آله. به اعتبار این روایت سوال دقیق تر اینه، بهتر اینه بگیم که چرا زیارت جامعه در زمان امام هادی صادر شده است، نه از زبان امام هادی، چون اون فرقی نمی کنه. از زبان امام عسکری هم که صادر می شد برای ما در یک عرض واحد است. حالا اینجا عنایت می فرمایید، امام هادی در هر جا که وکیلی قرار می دادن، خود این وکیل یه سری کارگزارانی داشت که این کارگزاران ارتباطات ریزتری رو با مردم چکار می کردن؟ برقرار می کردن. فرصت نیست آیون و خواهران بخوام به وکلا و کارگزاران وکلای اصلی بپردازیم که اینا کیا بودن، چه شخصیت هایی داشتن، چه کارهایی کردن. به حمدالله بخشیش در تاریخ ائمه هدی ضبط شده است. خدا حفظ بکنه این آقای هاشم حریصی رو از نویسندگان عرب زبانه، ایشون زحمت خوبی داره میکشه. جناب آقای محمد تقی مدرسی هم، این دو نفر رو من معرفی میکنم، یادداشت بکنید اسم بزرگوارشون رو، هم آقای محمد تقی مدرسی و هم هاشم حریصی، این دو دارن الان در پیرامون زندگی نامه ائمه کار تحلیلی میکنن. علامه سید جعفر مرتضی عاملی هم که الان در قم از مشرف هستن، ایشون کار خیلی خوب و عظیمی کردن راجع به سیرت المصطفی. عبارت کتابشون اینه، از صحیحو من سیرت المصطفی، 10 جلده. ما اولین دوره ایست که جامعه ترین تحقیق راجع به زندگی پیامبر اکرم نوشته شده است. کمتر کتابی داریم راجع به پیامبر که اینقدر جامعیت داشته باشه. حالا انشالله ظاهرا ایشون بنا دارن راجع به همه ائمه بنویسن، ولی فعلا آثار این دو نفر، یکی جناب آقای هاشم حریصی عرب زبانه، آقای محمد تقی مدرسه اونم عرب زبانه، یا حالا بگیم عربی نوشته از اون دومی، هر دورم آستان قدس رضوی آثارشون رو ترجمه کرده است. انشالله تهیه بکنید، بخشی از این نامه ها هم در این نوشتجات موجوده. حضرت هادی نامه ای می نویسن به علی ابن بلال، وکیل محلی حضرت در بغداد. این نامه در سال 232 هجری قمری از امام هادی صادر شده است. من ترجمهش رو نوشتم میخونم. من ابو علی را به جای علی ابن حسین عبد ربه، که البته خدا رحمت کنه دیگه، ببخشید من حالا اینجا یخته عبارات طلبگی رو هم به کار میبرم، عذر میخوام، همین دو بحث دیگه. مرحوم آیت الله جناب علامه شوشتری صاحب قاموس الرجال که از بزرگترین رجالیون قرن معاصر ما بودن، ایشون راجع به این علی ابن حسین عبد ربه یه اختلاف نظری دارن که حالا من نمیخوام اون اختلاف رو اینجا بگم، در جد روی اسم ایشون یه اختلافی هست. ایشون نوشتن من ابو علی را به جای علی ابن حسین عبد ربه منصوب کردم، این مسئولیت را بدان جهت به او واگذار کردم که وی از صلاحیت لازم به حد کافی برخوردار است، به نحوی که هیچ کس بر او تقدم ندارد. میدانم که تو بزرگ ناحیه خود هستی. به این از چه کسانی امام استفاده میکردن؟ از کسانی استفاده میکردن که دارای وجیه المله بودن به اصطلاح. تو بزرگ ناحیه خود هستی، به همین جهت خواستم طی نامه جداگانه تو را از این موضوع آگاه کنم. در عین حال لازم است از او پیروی کرده و وجوه جمع آوری شده را به وی بسپاری، پیروان دیگر ما را نیز به این کار سفارش کن و به آنان چنان آگاهی ده که وی را یاری کنند تا بتوانند وظایف خود را انجام دهند. کتاب اختیار معرفت الرجال مال شیخ طوسی صفحه 513 حدیث 991 به نقل از کتاب سیره پیشوایان صفحه 574. حالا نگاه بکنید اینجا امام هادی سلام الله علیه اینجا چگونه برخورد کردن. باز ایشون نامه ای دارن که به توسط ابو علی ابن راشد به پیروان خود در بغداد و مدائن و عراق و اطراف اون نوشتن. ممکنه شما سوال بکنید که امام هادی چگونه نامه ها رو توی سر من را سامر را به اینها میفرستاده. این خودش یه بحث. همیشه در لشکر سامر را افرادی بودن که اینها جزو موالیان اهل بیت بودن. حضرت از کانال اینها نامه ها رو چه کار میکردن؟ میفرستادن. حالا این نامه چون نکات زیادی دارد من میخونم و دیگه عرض میکنم بپردازیم به نتیجه گیری. ایشون می نویسن حضرت هادی سلام الله علیه می نویسن به کی؟ به ابو علی ابن راشد. من ابو علی ابن بله راشد را به جای حسین ابن عبد ربه و وکلای قبلی خود برگزیدم و اینک او نزد من، البته این رو به وکیل دیگری من عذر می خوام، و او نزد من به منزله حسین ابن عبد ربه است. اختیارات وکلای قبلی را نیز به ابو علی ابن راشد دادم تا وجوه مربوط به من را بگیرد و او را که فردی مناسب است برای اداره امور شما برگزیدم. چقدر خوب آیونی که اهل تحقیق هستن میان این نامه ها رو جمع بکنن یه جا چاپ بکنن، خیلی نکته های زیبایی داره. و بدین منصب گماشتم شما که رحمت خدا بر شما باد، برای پرداخت وجوه نزد او بروید، مبادا رابطه خود را با او تیره سازید، اندیشه مخالفت با او را از اذهانتان خارج سازید. ببینید امروز عده‌ای توی مجله ها می نویسن که چی گفته ائمه مثلا وکیل داشتن و این حرفو چیه، اینا رو فقهای ما طبق برداشت‌های ذهنی خودشون که متغیره به دست آورده اند. حتی دیدی مقداری تاریخ ائمه رو مطالعه کنید، این نسبت‌های ناروا رو به خاندان عصمت و طهارت ندید. ما صریحاً برمی‌دارن می‌نویسن. ببینید امام اینجا توصیه می‌کنن رابطت رو با او تیره مساز، به اطاعت خدا و پاک کردن اموالتان بشتابید، از ریختن خون یکدیگر خودداری کنید، یکدیگر را در راه نیکوکاری و تقوا یاری دهید و پرهیزگار باشید تا خدا شما را مشمول رحمت خیش قرار دهد. همگی به ریسمان خدا چنگ بزنید و نمیرید مگر آنکه مسلمان باشید. من فرمانبرداری از او را همچون اطاعت از خودم لازم میدانم. این تیکه رو دقت کنید، ببینید چگونه امام وصل میکنن وکلا رو به جریان رهبریت خودشون، و نافرمانی او را نافرمانی در برابر خود میدانم. پس بر همین شیوه باقی باشید که خداوند به شما پاداش میدهد و از فضل خود وضع شما را بهبود میبخشد. او از آن چه در خزانه خود دارد بخشنده و کریم و نسبت به بندگان خود سخاوتمند و رحیم است. ما و شما در پناه او هستیم. این نامه را به خط خود نوشتم. چرا امام هادی این جمله رو فرموده؟ این نامه را به خط خود نوشتم. سپاس و ستایش بسیار تنها شایسته خداست. الحمدلله رب العالمین کثیرا کثیرا. حالا اینم باز همون نسخه قبلیست، البته سندش رو از جای دیگری نقل میکنم. اصل مطلب در کتاب اختیار معرفت الرجال شیخ طوسی صفحه 513 و 514، اما امامان شیعه و جنبش های مکتبی حتما این کتاب رو یادداشت کنید به تهیه بکنید. امامان شیعه و جنبش های مکتبی نوشته همین آقای علامه محمد تقی مدرسی هست که آستان قدس چاپ کرده، در صفحه 323 این نامه نقل گردید. حالا متوکل که امام هادی بیشترین زمان رو در عرض می کنم زمان او گذرانیدن، یه عده ای از وکلا رو هنگاهی شناسایی می کرد، اینها رو دستگیر می کرد و شهیدشون می کرد. اولین کسی هم که امام هادی رو از مدینه منتقل کرد به سامر را خود ظاهرن متوکله. فرماندار مدینه شخصی به نام عبدالله ابن محمد هاشمی، فوق‌العاده آدم کثیف آلوده، مرتب دنبال اینه که از امام هادی یه نکته ای رو بگیره سعایت بکنه بفرسته به دربار متوکل برای خودشیرینی. نامه ای نوشت به متوکل و گفت امام هادی اینجا مشغول خلاصه تهیه لشکر و سپاه برای مبارزه با تو هستند. چه وقتی شکایت کرد امام هادی همین نامه ای نوشتند، ببینید ائمه ما ساکت نمی نشستند، مبارزه می کردند. از همین جا هم فهمیده می شد. بلافاصله امام نامه نوشتند، شکایت فرماندار مدینه رو از متوکل کردند و فرمودند نخیر، من چنین نکردم، او تهمت می زند. متوکل ظاهرن که قابل توجهه نامه ای می نویسه به عرض می کنم امام هادی و همچنین به خود فرماندار مدینه. فرماندار مدینه رو بر می داره، یه شخص خبیثتری رو به نام عبدالله عرض می کنم قرار می ده و بعد نامه می نویسه متوکل به امام هادی که بله آقا، ما اون فرمانداری که شما رو اذیت کرد برش داشتیم، اما و خیلی مشتاق زیارت شما هست. حالا من نامه رو براتون میخونم، طور این نامه رو متوکل این نامرد تاریخ نوشته است به امام هادی که هم به ظاهر امام رو مختار گذاشته است برای آمدن به سامر را، هم طوری نوشته که اگر نیایید خلاصه در معرض خطر هستی. حالا تعابیر رو دقت بکنید، خلاصه دستور جلب محترمانه امام هادی رو متوکل چکار کرده؟ صادر کرده. خودش نوشته است امیر المؤمنین مشتاق دیدار شما است. اینها به تبع یزید، به تبع معاویه بن ابی سفیان، همهشون خودشون رو امیر المومنین میدونستن. توجه فرمودید؟ و لقب امیر المومنین اختصاصا فقط اختصاص دارد به مولا علی بن ابی طالب سلام الله علیه. حتی مرحوم آقای آشق عباس قمی در زیارت امین الله که می نویسند شما با این زیارت می تونید همه ائمه رو زیارت کنید، اول زیارت امین الله داره السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیک یا امین الله فی عرضه و حجته و علی عباده. ایشون می نویسند اگر خواستید ائمه دیگر رو هم زیارت بکنید این کلمه امیر المومنین رو به کار نبرید. حالا اگر شما برای حضرت رضا امیر المومن رو به کار ببرید اشکال داره؟ نه، اشکالی نداره. این نکته سیاسی است در مقابله با کاری که معاویه کرد، که امارت مؤمنین مال کیست؟ مال علی بن ابی طالب است. ولی اینها قاصدانه با پررویی میره خودش نوشته امیر المؤمنین مشتاق دیدار شما است تا تجدید عهدی صورت گیرد. اگر مایل به زیارت خلیفه باشید و به آن علاقه دارید، خب ببینید اینجا خودش رو هم خلیفه میداند، میتوانید به اتفاق خانواده و دوستان و علاقمندان حرکت کنید، هم خود حضرت هم خانواده هم دوستان، اینا داره به اصطلاح جهت میده. برنامه سفر به اختیار خودتان است. ببینید عبارت رو دقت کنید، هر جا خواستی توقف نمایید. در صورت تمایل یحیی بن حرثمه ملازم رکاب خواهد بود. یحیی بن حرثمه خادم اختصاصی، یعنی به قول سلطان شبان وزیر دربار، وزیر تشریفات چی بود؟ عرض میکنم متوکل بود. یحیی بن حرثمه ملازم رکاب خواهد بود و به خدمتگذاری شما مفتخر خواهد شد، زیرا شما نزد ما محترمید و ما بله و ما شدیداً به شما علاقمندیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بهار مرحوم علامه مجلسی، جلد 50 صفحه 200. حالا ببینید امام هادی باید چه کار بکنن؟ اگر چنانچه دعوت متوکل رو اجابت نکنن، تو چه زمانی این نامه صادر شده است؟ زمانی که خلیفه فرماندار مدینه از امام چه کار کرده؟ شکایت کرد. اگر امام بمونن در مدینه، در معرض اتهام قرار میاد که حتما امام که موندن همون قصد مبارزه رو دارن با متوکل. اگرم خلاصه برون در سامر را، همون وضعیتی که نباید پیش بیاد برای امام پیش بیاد. اما چون امام هادی، این تیکه رو دقت کنید، چون امام هادی میدانستن که اگر بمانن در مدینه حتما خونشون ریخته خواهد شد، برای اینکه واجب است حفظ جان بکنند، تا کجا واجب است حفظ جان بکنند؟ تا جایی که اصل خود اسلام در معرض خطر نباشد. اگر اصل خود اسلام در معرض خطر باشد و حفظ او با ریخته شدن خون امام به اصطلاح گره خورده باشد، مثل سید الشهدا باید بیان کربلا. ولی برای امام هادی چنین شرایطی نبود. پس چون امام میدانستند اگر بمانند در مدینه خونشون ریخته می شود، حرکت کردن آمدن در سامرا و مورد عرض می کنم استقبال ظاهری متوکل عباسی قرار گرفتن. و مرحوم علامه مجلسی، حتما نگاه بکنید، در صفحه 129 جلد 50 بهار می نویسن امام هادی فرمودن مردم بدانید مرا با اکراه به سامرا می برند. همون کاری که امام رضا فرمودن بدانید من رو با اجبار دارن میبرن برای خراسان، فرمودن من رو با اکراه دارن میبرن برای کجا؟ سامرا. حالا امام هادی 20 سال تمام در کجا؟ در سامرا تحت الحفظ زندگی کردن. چه کردن در این 20 سال؟ چه گذشته بر امام هادی؟ انشاءالله بخش بسیار مختصریش رو در هفته آینده که تحت عنوان شرایط حضرت هادی در سامراست، اونجا خدمت شما عرض میکنم. اون وقت ما با فضای حاکم بر زیارت جامعه کبیره انشاءالله آشنا خواهیم شد. من اینجا در خاتمه این بحث یه روایتی رو میخوام عرض بکنم. انشاءالله از همه هم خواهش میکنم روایت رو یادداشتش بکنید، کمک فراوانی میکند این روایت برای برخورد با مسائل اجتماعی که در اطراف ما این روزها در حال جریان و گذر هستش. این نکته رو هم بگم قبل از اینکه اون روایت رو بیان بکنم، طریقه بحث ما در شرح زیارت جامع کبیره، من تا کنون تا اونجایی که حالا خودم تونستم، نمیدونم شاید بیشتر از این باشه، ولی شروحی که بر زیارت جامع کبیره نوشته شده است 21 شرح رو ما پیدا کردیم، چه شروح عربی که ظاهراً حدود 17 تا شرح عربی باشه بر زیارت جامع کبیره نوشته شده است، 4 شرح فارسی. ما نگاه کردیم برخی از اینها رو، من دیدم اینا رو نمیشه امروز با زمان امروز با شرایط و نیازهای امروز به جامعه عرضه کرد. مثلا ما در بحث اولین بحث ما در شرح زیارت جامع کبیره این خواهد بود که وقتی امام هادی فرمودن به راوی که سوال کرد، فرمودن میای کنار قبر امام میایستی ایستاده، چرا باید ایستاده زیارت کرد؟ ما در همون بحث اولمون بحثی خواهیم داشت تحت عنوان جایگاه ادب در زیارت، مفصل بحث میکنم. یه بحث خواهیم داشت راجع به این که اصلا زیارت چیست، اصلا زیارت یعنی چی، خود زیارت یعنی چی. بعد امام هادی دستور دادن 100 مرتبه چی بگو؟ بله تکبیر بگو. انشالله یه بحثی خواهیم داشت راجع به تکبیر و سر تکبیر قبل از زیارت. وقتی وارد زیارت شدیم اولین جمله بحث السلام علیکم یا اهل بیت نبوه است. سلام یعنی چی؟ جایگاه سلام در فرهنگ اسلامی چیست؟ مقایسه خواهیم کرد در ارتباط با فرهنگ غرب، که غربی ها وقتی میخوان ارتباط برقرار میکنن با انسان ها با چه کلامی ارتباطشون رو شروع میکنن، چرا به ما دستور دادن با سلام شروع بکنید. خلاصه کلام این که تمام مسائلی که زندگی یک انسان در همه ابعاد احتیاج داره در این زیارت جامع کبیر موجوده، با انشالله میخوام اینها رو استخراج بکنیم. خب امروز یه بحثی مطرح تحت عنوان سکولاریسم، نفی دین و جدا کردن دین از زندگی دنیوی، یک فقره از زیارت جامع کبیر اینه: و ساست العباد. ما در بحث ساست العباد بحث سکولاریسم رو هم مطرح خواهیم کرد، یعنی ما میخوایم با این ویژگی سیستم تفکر اسلامی رو که تجسم عینیش در امامت موجود است رو برای شما انشاءالله تبیین بکنیم. و اما اون روایت دیگه، بحث ما راجع به امام هادی به اتمام رسید. این روایت رو هم به این دلیل میخوام عرض بکنم که امروز شرایطی داره بر جامعه ما تحمیل میشه که گاهی تشخیص دادن حق از باطل برای عده‌ای از اندیشه ها مشکله. انشاءالله روایت رو به دقت فکر کنید، روش تأمل بکنید، بسیار میتوانه راهگشا باشه. همیشه در طول تاریخ بشریت بیشترین ضربه ای که به انسانها و اندیشه آزاد انسانها زده شده است از تحریف به اصطلاح غلط واژه های فرهنگ بشری یا فرهنگ اسلامی بوده است. تغییر دادن مفهوم آزادی، تغییر دادن مفهوم سیاست و مفاهیم دیگر، من جمله مسئله سیاست. و این خطری که داره الان به وجود میاد اینه که جامعه ما به یه مرحله‌ای برسه که دیگه حوصله فکر کردن در مسائل سیاسی رو از دست چیه بده. این روایت مال امام مجتبی سلام الله علیه، من سند اصلیش رو نمیدونم الان، چون ندیدم آیا از بهار جای دیگری است، اما خدا رحمت کنه مرحوم شهید آیت الله شیرازی رو، شهید سید حسن شیرازی، ایشون شهادت بهشون اجازه نداد این دوره کار خودشون رو به اتمام برساند. شروع کردن یک دوره ای نوشتن، کلمت الله، کلمات احادیث قدسی رو نوشتن، بعد کلمت الامام علی، امام علی، این بود یک جلدی که ایشون نوشتند و بعد ظاهرن شهید شدن کلمت الحسن بود، اسم کتاب کلمت الحسن. بله. اونجا از امام مجتبی نقل میکنن که از حضرت سوال کردن که شخصی آمد خدمت امام مجتبی سوال کرد ما سیاست، سیاست چیست؟ خب سوال بسیار مهمی است. البته اینجا این نکته ظریفی داره که چرا این سوال از امام مجتبی شد، چون در زمان معاویه بودن، معاویه هم تفسیر کننده سیاست به معنای غلط بود. ما سیاست، حالا این حضرت چی فرمودن؟ من استدعا میکنم حتما روی این روایت تفکر عمیق داشته باشید. قال السیاست هی رعایت حقوق الله، سیاست یعنی رعایت کردن حقوق خدای متعال، و رعایت حقوق الناس و رعایت کردن حقوق بندگان خدا، یعنی دیگه حقوق ناس بهشون احترام بگذارید، تهمت نزنید، غیبت نکنید، با انصاف به اونها برخورد بکنید، و رعایت حقوق النفس، رعایت حقوق جان و رعایت حقوق خویشتن. البته این روایت تحلیل میخواد، انشالله در بحث سیاست العباد تحلیل خواهیم کرد، ولی روی این روایت فکر بکنید. مرز سیاست ائمه رو با سیاست غیر ائمه با این روایت میشه مشخص بشه و تفکیک بشه تا انشاءالله از بحرانهایی که داره به وجود میاد ما سالم بمانیم انشاءالله. خب یه سری سوال اومده، من خواهش میکنم سوالاتی که میفرستید مربوط به بحث باشه. آیا روح انسان قبل از آفرینش آفریده شده بود یا در همان حین تولد آفریده شده بود؟ همچنین در مورد عالم ذر توضیح دهید. خب اینا احتیاج به وقت داره. تذکر اینا رو بحث کردم، اون آقایی که این سوال رو کرده مباحثش اون بالا موجوده، انشالله مراجعه کنند. تذکر دادم که مهد کودک عصرای جمعه مقارن با تشکیل جلسه اون طرف خیابون توی مدرسه سجاد هست، آقایون و خواهرها بزرگواری کنن بچه هاشون رو حتما تحویل بدن، دو تا مربی هستیش اونجا که آرامش جلسه حفظش ما بتونیم به خوبی از فرصتی که هست استفاده بکنیم.